در نخستین لحظات روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 30 شهریور ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 21 ماه سپتامبر سال 2014 میلادی است. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. گفتیم 21 ماه سپتامبر، یادمون باشه که در تقویم سازمان ملل متحد امروز روز جهانی صلح است. الهه روانشاد هستم و در این مجله یک ساعته شما رو با حاصل کار همکارانم همراهی خواهم کرد و اجازه بدید که نخست به رسم معمول بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز، دومین روز مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک روز شنبه با بحث‌های کارشناسی و دیدارهای دو جانبه در مقر سازمان ملل در نیویورک ادامه دارد. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از یک دیپلمات این کشور میگوید قرار نیست روز شنبه جلسه همه جانبه برگزار شود. او همچنین گفته است از آنجایی که مذاکرات جاری بسیار حساس است، طرف‌ها توافق کردند از اطلاع رسانی درباره جزئیات بحث‌ها خودداری کنند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و از اعضای ارشد مذاکره کننده هسته‌ای نیز روز جمعه گفته بود بحث‌های کارشناسان و دیدارهای دو جانبه در روز شنبه ادامه می‌یابد و افزوده بود که به رغم اختلافات در موضوعات فضای مذاکرات سازنده و خوب است و اراده و جدیت لازم در همه طرف‌ها وجود دارد. ایران و شش قدرت جهانی توافق کردند تا 24 نوامبر سوم آذر ماه به توافق جامع و نهایی هسته‌ای دست یابند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از دو دیپلمات میگوید آمریکا در ارتباط با تعداد سانتریفیوژهای ایران پیشنهادی تازه داده و دو طرف در حال بحث در مورد این پیشنهاد در مذاکرات در نیویورک هستند. بر اساس این گزارش به نقل از این دیپلمات‌ها که نامشان برده نشده، آمریکا پیشنهاد کرده است که ایران میتواند 19000 سانتریفیوژ خود را نگه دارد، اما نباید هیچ گونه اورانیومی با آنها تغذیه شود. این گزارش همچنین میگوید که به نظر میآید ایران نظر منفی نسبت به این پیشنهاد ندارد. آمریکا تاکنون گفته بود که ایران نمیتواند بیش از 1500 سانتریفیوژ داشته باشد، اما ایران با آن مخالفت کرده بود. موضوع تعداد سانتریفیوژها و ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران یکی از اختلافات اصلی بوده است. روزنامه نیویورک تایمز در آستانه شروع مذاکرات هسته‌ای در نیویورک در روز جمعه در مورد قصد آمریکا برای ارائه چنین پیشنهادی به نقل از منابع گزارش داده بود. قوه قضایی ایران به محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یک ماه فرصت داده است تا امکانات فنی کنترل و مسدود کردن شبکه‌های ارتباطی مجازی چون وایبر، واتس اپ و تانگو را فراهم کند. به گزارش خبرگزاری قوه قضایی میزان، غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول این قوه در نامه با آقای واعظی هشدار داده است که در غیر این صورت آنها خود برای مسدود کردن این شبکه‌ها اقدام خواهند کرد. آقای اژه‌ای علت این دستور را انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب انواع جرایم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی، بلخص انتشار وسیع مطالب توهین‌آمیز نسبت به بنیانگذار جمهوری اسلامی خوانده و افزوده است که چون وزارت ارتباطات در 3 ماه فرصتی که به آن داده شده اقدام به این کار نکرده، اکنون فقط 1 ماه دیگر به آن مهلت داده می شود. محمود علیزاده طباطبایی وکیل غنچه قوامی دختر 25 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی میگوید به تمدید قرار بازداشت موکلش اعتراض کرده است. آقای طباطبایی به خبرگزاری ایرنا گفته است که پس از 72 روز بازداشت موکلش هنوز هیچ اطلاعی از محتوای پرونده ندارد. او افزوده است که غنچه قوامی به خاطر تماشای بازی تیم ملی والیبال مردان ایران در لیگ جهانی به ورزشگاه آزادی رفته بود که آنجا بازداشت شد، در حالی که پیش از این بازی معاون امور زنان رئیس جمهوری در مصاحبه‌ای از زنان دعوت کرده بود برای تماشایان به ورزشگاه بروند. وکیل غنچه قوامی گفته است که موکلش پس از 24 ساعت بازداشت آزاد شده، اما پس از 1-2 روز که برای گرفتن مدارک خود مراجعه می‌کند دوباره بازداشت می‌شود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از مینا بهارمست می‌شنیدید و گزیده‌ای از اونچه که امشب و در این نیمه شب براتون گردآوری شده در این مجله. در در دو روز گذشته 45,000 کرد سوری از 8 نقطه مرزی وارد خاک ترکیه شدند. گروه خلافت اسلامی با گسترش دامنه حملاتش به منطقه کوبانی توانست دست کم 21 روستا را به تصرف و شهر کردنشین کوبانی را در آستانه سقوط قرار دهد. دیدگاه یک کارشناس نظامی رو در این باره جویا شده ایم.
کارهایی که در سطح بین المللی انجام گرفته برای تشکیل یک ائتلاف هنوز به نتیجه نرسیده و شک و تردیدهایی در مورد کارایی این ائتلاف وجود داره.
سریع هم میزنیم به نیویورک و مقر سازمان ملل متحد تو از تازه ترین خبرها آگاه بشیم. و برنامه یه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. نومن کورتلوموس، معاون نخست وزیر ترکیه، روز شنبه به شبکه CNN ترک گفته است که در پی پیشروی نیروهای گروه خلافت اسلامی در مناطق کردنشین شمال سوریه، از زمان بازگشایی مرزهای ترکیه به روی آوارگان کرد سوری تا یه دو روز گذشته 45,000 کرد سوری از 8 نقطه مرزی وارد خاک ترکیه شدند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
به دنبال پیشروی نیروهای گروه خلافت اسلامی یا همان داعش در شمال سوریه، معاون نخست وزیر ترکیه میگوید از زمان بازگشایی مرزهای این کشور به روی پناهجویان کرد سوری از روز جمعه تا کنون 45,000 کرد سوری وارد خاک ترکیه شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرماندهان نیروهای کرد در سوریه میگویند همکنون نیروهای گروه خلافت اسلامی به 15 کیلومتری شهر کوبانی رسیدند. به گزارش رویترز، به دنبال پیشروی نیروهای گروه خلافت اسلامی، 300 نیروی پیشمرگ کرد از ترکیه برای کمک به نیروهای کرد وارد سوریه شدند. در همین حال یک شهروند کرد سوری که به ترکیه گریخته به خبرگزاری رویترز گفته نیروهای گروه خلافت اسلامی به سلاح‌های سنگین مسلحند، در حالی که نیروهای پیشمرگ کرد با سلاح‌های سبک با آنها مقابله می‌کنند. سامان رسول‌پور، خبرنگار آزاد ساکن سوئد که اخبار مربوط به مناطق کردنشین را پیگیری می‌کند، در این باره می‌گوید
بعد از اینکه داعش تونست در موصل پیشروی بکنه و در مناطق سنی نشین عراق پیشروی بکنه، تونست به سلاح‌های سنگین ارتش عراق دسترسی پیدا بکنه و بعدها به مرور این سلاح‌ها رو منتقل کرد به جبهه سوریه و مشخصاً دور جدیدی از حملات رو علیه کردهای سوریه سازمان داد و الان میشه گفت که سومین دور جدی حملات به کوبانی آغاز شده و با سلاح‌های سنگین مثل تانک، توپ و کاتیوشا این حملات ادامه داره، در حالی که طرف مقابل کردهای سوریه بیشتر سلاح‌های سبک و نیمه سنگین دارن و به یک نوعی یک نابرابری از لحاظ تجهیزات نظامی اونجا وجود داره که همین هم زمینه بروز فاجعه انسانی رو مشخصاً شهر کوبانی و منطقه کوبانی دامن زده و گفته میشه که داعش در برخی مناطق پیشروی‌هایی کرده و در حال حاضر هم گفته شده که ده‌ها نفر کشته شدن.
به گزارش خبرگزاری رویترز، از زمان آغاز پیشروی گروه خلافت اسلامی در شمال سوریه، یعنی از روز سه‌شنبه، کردهای سوریه دست کم 100 روستا را در این منطقه تخلیه کردند. رامی عبدالرحمن، مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، گفته است در جریان پیشروی‌های اخیر گروه خلافت اسلامی، نیروهای این گروه دست کم 11 شهروند کرد سوری را به قتل رساندند. مسعود بارزانی، رهبر کردهای عراق، روز جمعه از جامعه بین المللی خواست با مداخله نظامی ساکنین کوبانی را نجات دهند. سامان رسول‌پور.
در واقع هم آقای بارزانی و هم تقریبا بیشتر احزاب کردستان عراق از جمله اتحادیه میهن کردستان از یک طرف از خود جامعه کردستان درخواست کردند و آمادگی خودشون رو برای کمک اعلام کردند که به هر حال به مردم کوبانی و به کردستان سوریه کمک بکنن و از طرف دیگه مشخصا از جامعه جهانی آمریکا، کشور غربی، خواستن که به داد مردم کوبانی برسن، چون اتفاقی که الان داره میفته این هستش که به سرعت داره وسیعت به سمت یک فاجعه انسانی میره و بیشتر میشه گفت که کردهای سوریه تنها موندن و به همین دلیل در روزهای گذشته هم خود کردهای سوریه هم آقای بارزانی و اتحادیه میانه کردستان از جامعه جهانی درخواست کردن که به کمکشون بشه. در روزهای گذشته که در پاریس نشستی برگزار شده بود اشاره مشخصی به این نشده بود که به کردهای سوریه کمک بکنن.
به گزارش‌های خبرگزاری رویترز در صورت تصرف شهر عین العرب یا کوبانی توسط نیروهای گروه خلافت اسلامی، این گروه بر مناطق مرزی بین سوریه و ترکیه تسلط خواهد یافت.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. و اما گروه خلافت اسلامی که از روز پنج شنبه با گسترده کردن دامنه حملاتش به منطقه کوبانی توانسته دست کم 21 روستا رو به تصرف خودش در بیاره و شهر کردنشین کوبانی هم در آستانه سقوط قرار گرفته. مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا در گفتگویی با حسین آریان، کارشناس امور نظامی، در بررسی بیشتر این ماجرا ابتدا از او پرسیده که تأثیر موفقیت‌های اخیر در صحنه درگیری‌ها چیست؟ بشنویم از حسین آریان.
کاری رو که خلافت اسلامی انجام داده در رابطه با کوبانی در راستای فعالیت‌های گروه خلافت اسلامی در استان حلب هست که به ضرر در واقع دولت اسد هست، یعنی بست تصرفاتش در این استان و در این حال این بخش کوچک کردنشین رو از قسمت اصلی کردنشین که استان الحسکه است و در واقع پیوسته نبوده به اون جدا کرده و کردها را متفرق کرده و پناهنگی‌ها کرده به طرف ترکیه و با این حساب خودش رو رسونده در این ناحیه مخصوص به مرز ترکیه.
گروه داعش علت این که اینها همچنان میتونن به رغم این که خیلی از کشورهای دنیا اقداماتی علیه این گروه رو قراره که انجام بدن، علت پیشروی اینها چیه در واقع؟
اولا کارهایی رو که در سطح بین المللی انجام گرفته برای تشکیل یک ائتلاف هنوز به نتیجه نرسیده و شک و تردیدهایی در مورد کارایی این ائتلاف وجود داره که این شک و تردید در سخنان رئیس ستاد ارتش آمریکا دیده شده که گفت اگر این ائتلاف به نتیجه نرسه ما مجبور خواهیم بود سرباز بفرستیم به منطقه برای اینکه به هدف نهایی خودمون برسیم. دوم اینکه این ائتلاف فعلا تمرکزش بر روی عراق هست، یعنی علیه خلافت اسلامی در عراق هست و هنوز در سوریه اون شکل لازم رو به خودش نگرفته. به همین جهت به باور من خلافت اسلامی در راستای تلاشی که برای گسترش متصرفات خودش داره کار خودش رو متوجه سوریه کرده که هنوز کاری بر علیهش انجام نمیگیره و متوجه کوبانی شده و در این حال از جهتی خیالش راحته برای اینکه ترکیه هیچ اقدامی در گذشته علیه خلافت اسلامی انجام نداده و حالا هم انجام نمیده.
خب به عبارتی پس یعنی تمرکز اونها بر منطقه کوبانی بیش از هر چیز به دلیل اینه که اون منطقه منطقه‌ای است که از نظر دفاعی ضعیف و آسیب پذیرتر از سایر مناطق دیگری است که مثلا در عراق این گروه میتونست بهش حمله بکنه یا متصرفش قرار بده.
دقیقاً همینطوره، برای اینکه هم این منطقه یعنی کوبانی جداست، یه منطقه کوچکی است با یک جمعیتی که حدود 50,000 نفر کرد هست و واحدهای دفاع از خلق در این منطقه کوچک نمیتونن جلوی خلافت اسلامی بایستند. از نظر نظامی برای خلافت اسلامی مهمه، برای اینکه مناطق تحت تصرف خودشو گسترش میده در استان حلب و همینطور خودشو به مرز ترکیه میرسونه. به این دلایل خلافت اسلامی نظر خودش رو متوجه کوبانی کرده.
حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسم‌فر پاسخ می‌داد. و ما بشنوید که احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه، روز شنبه اعلام کرد که 49 تبعی این کشور که نیروهای گروه خلافت اسلامی آنها را در شمال عراق روبوده بودند، پس از 3 ماه صبح شنبه آزاد شدند و وارد خاک ترکیه شدند. بشنویم از بهروز کارونی.
به
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نخست وزیر ترکیه توضیحی در مورد جزئیات آزاد شدن 49 تبعی آن کشور که در دست نیروهای گروه خلافت اسلامی بودند نداد. در این میان به گزارش خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه گفت که این گروه در عملیاتی مخفی آزاد شده اند. بر اساس گزارش هایی که پیشتر منتشر شده بود، در میان این افراد، دیپلمات، کودک و نیز اعضای نیروهای ویژه ترکیه وجود داشتند. آنها در حمله نیروهای گروه خلافت اسلامی به کنسولگری ترکیه در شهر موسل در 21 خرداد ماه روبوده شده بودند. این شهر از آن هنگام در تصرف این گروه قرار دارد. نیروهای امنیتی نیز به رویترز گفتند که گروگانها در شهری در مرز سوریه و ترکیه نگهداری می شدند. در همین حال شبکه تلویزیونی این تیوی ترکیه خبر داد که گروگانها بدون پرداخت باج آزاد شدند و هیچ درگیری نیز بین نیروهای ترکیه و گروه خلافت اسلامی صورت نگرفت. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، ترکیه اقداماتی را برای تقویت مرزهای خود با سوریه و عراق انجام داده است. در روزهای اخیر و با تشدید حملات گروه خلافت اسلامی به شهر کوبانی در سوریه، برخی از رسانه‌های کرد از جمله خبرگزاری وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه PKK، حکومت ترکیه را به همکاری با گروه خلافت اسلامی و کمک به انتقال نیروهایش به اطراف شهر کوبانی متهم کرده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه نیز اعلام کرد که نیروهای گروه خلافت اسلامی در دو روز اخیر حدود 60 روستای کردنشین در مرز سوریه با ترکیه را تصرف کردند. بر اساس این گزارش، حدود 45,000 کرد سوریه در یک روز اخیر به ترکیه گریختند. در این ارتباط خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی تحلیلگران نوشت سیاست ترکیه حمایت از عناصر اسلامگرا برای سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه بود که به قدرتیابی گروه خلافت اسلامی انجامید. مارک پیرینی، سفیر سابق اتحادیه اروپا در ترکیه و کارشناس بنیاد کارنگی اروپا، به این خبرگزاری گفت ترکیه مسئولیت مستقیمی در رشد گروه خلافت اسلامی و رویدادهای وحشتناک کنونی دارد. او اضافه کرد تا همین چند ماه پیش مرزهای ترکیه بر روی نیروهای این گروه باز بود، اما اکنون دولت این کشور متوجه تهدید آن برای خود شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، هفته گذشته با خشم اتهام‌های مربوط به حمایت آنکارا از گروه خلافت اسلامی را رد کرد. به رغم این، ترکیه هنوز به آمریکا مجوز استفاده از هواپیماهای جنگیش علیه این گروه را نداده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ما ممنونیم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که دومین روز مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز شنبه با بحث‌های کارشناسی و دیدارهای دو جانبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک ادامه یافت. دقایقی پیش گفتگوی داشتم با امید معماریان، خبرنگاری که در مقر سازمان ملل در نیویورک حضور داره. بشنویم از آنچه که در نیویورک مذاکراتی که ادامه داشته.
مذاکرات هسته‌ای دور هفتمش آغاز شد و کسی از محتوای مذاکرات خبردار نیست، ولی بعد از صحبت‌های آقای ظریف و خانم اشتون معاونی وزرای خارجه کشور 5 به علاوه 1 با هم صحبت کردن و قرار هستش که این مذاکرات در هفته آینده از دوشنبه تا جمعه ادامه پیدا کنه. به هر حال مقام آقای روحانی در نیویورک خواهند بود و این انتظار وجود داره که اگر یه مواردی باشه که حضور آقای روحانی بتونه تصدیق کنه، این کمک خواهد کرد و برای برخی از ناظران اینجا این احتمال و امیدواری وجود داره که با توجه به حضور آقای روحانی اینجا یک بخش از گره‌هایی که در خصوص مسئله هستی وجود داره حل بشه.
آقای معماریان، آیا بحثی در مورد امکان همکاری ایران و آمریکا بر سر مقابله با گروه خلافت اسلامی وجود داره؟
توجهات خیلی زیادی به این هستش که آیا ایران و آمریکا بر سر مسئله داعش همکاری خواهند کرد یا نه، و به نظر یکی از محورهای عمده توجه دیپلمات‌ها در سازمان ملل هستش. در این دوره در ساعات آخری روز گذشته آقای کری ریاست یک نشستی به عهده داشتن که وزرای امور خارجه کشورهای دیگه در اون حضور داشتند و در اون جلسه آقای عراقچی حضور داشتند و صحبت کردند و در صحبت‌های خودشون از داعش به عنوان خطر یاد کردند و اینکه قدرت‌های منطقه‌ای باید بتونن که به این مسئله مقابله بکنن و به تلویحا تصریح کردن که به هر حال نمیشه نقش ایران رو در مقابله با یک چنین خطری نادیده گرفت.
مسئله بازداشت خبرنگار ایرانی آمریکایی جیسون رضایان که خبرنگار واشنگتن پست بوده تا چه اندازه میتونه مطرح باشه در این سفر دیپلمات‌های ایرانی به نیویورک؟
ببینید تا قبل از سفر آقای ظریف این امیدواری وجود داشت که آقای جیسون رضایان خبرگزار واشنگتن پست آزاد بشه، به خاطر اینکه این احتمال همیشه وجود داره که خبرنگار ایرانی هم خیلی در زندان هست. بخش از سوالاتی که خبرنگارا از آقای روحانی یا ظریف می‌پرسن مربوط به این موضوع باشه و این دقیقاً همون چیزی است که اتفاق افتاده و در هر جلسه‌ای که آقای ظریف حضور داشتن در واقع موضوع دستگیری جیسون رضایان و اینکه در خصوص دو ماه بازداشتشون هیچ توضیحی ارائه نشده مطرح شده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در پی اعلام اعتراض دراویش گنابادی به بازداشت هم مسلکانشان روز شنبه، بیش از 430 درویش گنابادی عضو کمپین کوچ به زندان اوین بازداشت شدند. این دراویش قصد داشتند با تجمع در برابر محل دادستانی در تهران با سکوت پیام اعتراضشون رو به گوش مقام‌های قضایی ایران برسونند. جواد کوروشی.
به گزارش سایت مجذوبان نور که خبرهای دراویش گنابادی را بازتاب می‌دهد، روز شنبه در کمتر از یک ساعت در خیابان‌های اطراف دادستانی تهران 430 تن از دراویش گنابادی توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدند. سایت دراویش گنابادی خبر می‌دهد که در میان بازداشت شدگان زنان و کودکان هم دیده می‌شوند. یکی از کسانی که قصد شرکت در این تجمع داشت به رادیو فردا می‌گوید:
من باز از موزه خدا بودن که گرفتن من یک زخرم مادم بارا همزه همین در شخصه من را گرفتن یک کباکم زدنم بلان در بلان انداختم پایینم که نداشتم برم اونجا شرکت بکنم چون بدنم درد میکرد و سریعا من اومدم خونه.
حمید حسینی پور شرکت کننده دیگری که بازداشت هم شده است به رادیو فردا میگوید شاهد ضرب و شتم آنچنانی نبوده است.
دادستان قرار است جلوی بازار بزرگ 15 خرداد نیروی امنیتی فراوان بسیار بود با تمام تجهیزات و امکانات، اما ضرب و شتم آنچنانی نبود و فقرا با پای خودشون اومدن سوار بهم شد.
این دستگیر شدگان روز شنبه به کلانتری های بازار، فلسطین، قلهک، بیسیم، نازیاباد، بهارستان، افسریه و حتی به گفته یکی از بازداشت شدگان به کلانتری های کرج هم منتقل شدند. یکی از دراویش بازداشت شده درباره شمار شرکت کننده در اعتراض روز شنبه دراویش به رادیو فردا میگوید:
همیشه که چون دیدم باید 2000 نفر شرکت کرده بودن، چون تعدادشون تو بوس 20 تا 30 تا این بنا سوار میکردن و کلانتری ها منتقل میکرد. در حال حاضر که ما 30 نفر در کلانتری بودیم، همچنان 30 نفر دیگه هم به ما ملحق شد. سریع شناسایی رو کردن، لباس شخصی بعد وارد شدن و ما رو سوار ماشین کردن. ماشین خود ما درگیری که بسید اونها دیگه با تفاصل حمله کردن و دیگه چون فشنده زیاد شد خودشون جلوش رو گرفتن و از روزی بازداشت شدن. بیشتر کلانتری ها حتی کلانتری های کلچ هم با من تماس گرفتن که در اینجا هم هستن.
حمید حسینی پور درباره هدف اعتراض روز شنبه دراویش گنابادی به رادیو فردا میگوید:
یا حتی از وکلای چند تا اون تو نوشتن، حالا چه ممنوع ملاقاتن چه به هر حال میبرن به انفرادی. حالا ما برام حمایت از اونا که حداقل بگید دلیلش چیه که بازداشت شدن، برای ما توضیح بدید. حالا ما هم خودمون با رضایت خودمون اومدیم بازداشت شدیم، تا اونا آزاد نشن ما هم نمیریم حتی بازداشت.
سایت مجذوبان نور بعد از ظهر روز شنبه نوشت که دراویش بازداشت شده در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدند. دراویش گنابادی پیش از این در بیانیه اعلام کرده بودند که برای پیگیری وضعیت 9 درویش زندانی که مدت 20 روز است در اعتصاب قضا به سر میبرند، روز شنبه 29 شهریور در قالب کمپینی به نام کوچ از ایران به زندان اوین در مقابل دادستانی تهران با سکوت و دست و چشم‌های بسته برای به گفته آنان احقاق حقوق این زندانیان تجمع خواهند کرد و در صورتی که پاسخی از سوی مقامات کشور به خواست‌هایشان داده نشود از عوامل قضایی خواهند خواست تمامی اعتراض کنندگان را بازداشت کند. به نوشته سایت مجذوبان نور، آمار 430 نفر بازداشت شده مربوط به کسانی است که نام آنها در دست است و این آمار هر لحظه می تواند افزایش یابد.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای آمریکایی از عراق
ایران ها برام ما خیلی کمک
نمیخواد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما در رادیو فردا. اگر که شماره پیامگیر رو شنیدید و شماره پیامگیر ما 0042 02
21 12 21 12. تکرار میکنم 0042 02 21 12 21 12. و اما بشنوید که معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید که آبرسانی به 6300 روستا با تانکر انجام میشود و شهرهای بزرگ ایران همچون تهران، کرمان و اصفهان هم در شرایط بسیار نامناسب ذخایر آبی قرار دارند. اسحاق جهانگیری صبح شنبه پس از بازدید از 300 لار لاتیان و ماملو که با همراهی رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و وزیر نیرو انجام شد، به خبرنگاران گفت که برخی از مشکلات کشور با بودجه حل شدنی نیست و کمبود آب واقعیتی است که مردم ایران باید از آن آگاه باشند. به گزارش خبرگزاری مهر، برای نمونه، همکنون سطح آب سد لار 8 متر پایین تر از میزان مطلوب برای انتقال به تهران است و آب هم در حال حاضر با پمپاژ منتقل می شود. بنیامین صدر از رادیو فردا:
بیش از 290 دریاچه ایران همچون دریاچه ارومیه در حال خشک شدن هستند. این را حمید چیتچیان وزیر نیرو می گوید. آقای چیتچیان روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با تأکید بر اینکه تالاب‌های بسیاری در ایران وجود دارد که در شرایط بحرانی است، گفت که این وضعیت به سبب برداشت و مصرف آب بیش از ظرفیت طبیعت بوده است. او تنها راه اساسی برای احیای تالاب‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی ایران را کنترل و مدیریت مصرف آب در بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت عنوان کرد. پیشتر سازمان محیط زیست ایران اعلام کرده بود که بیش از 90% آب مصرفی در ایران به بخش کشاورزی اختصاص دارد. این در حالی است که به گفته وزیر نیرو، برای بقای کشاورزی و حیات ایران چاره‌ای جز مدیریت مصرف آب نیست. آقای چیتچیان همچنین گفته که با توجه به محدودیت‌های موجود، چاره‌ای وجود ندارد که آب شرب را از آب غیر شرب جدا کنیم. وزارت نیرو پیشتر اعلام کرده بود که به سبب اضافه برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی، کیفیت آب شرب شهری کاهش یافته است. اما از دیگر سو، رئیس سازمان محیط زیست بر مخالفت خود با پروژه انتقال آب از دریای خزر تأکید کرد. معصومه ابتکار در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که درباره انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی تصمیمی گرفته نشده و هیچ موافقتی صورت نگرفته است. خانم ابتکار در مخالفت با انتقال آب بین حوزه‌ای گفت که آب باید به صورت درست مدیریت شود. او درباره احتمال توافق وزارت نیرو و محیط زیست بر سر انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران گفت خیلی موافق با بحث انتقال آب نیست، چرا که به گفته خانم ابتکار منابع آبی ایران نیازمند مدیریت است. رئیس سازمان محیط زیست گفت که برای نمونه مازندران منابع آبی خوبی دارد، اما با مشکل آب مواجه است، به گونه ای که نه فاضلاب تصفیه می شود و نه منابع آب موجود به درستی مدیریت می شوند. خانم ابتکار همچنین با بیان اینکه سرانه مصرف آب در تهران حدود 2 برابر میانگین جهانی است، گفت که الگوی کشاورزی نیز در ایران نادرست است و بخش عمده‌ای از منابع آبی از دست می رود. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم کانادا، با اشاره به طرح انتقال آب برای دریاچه ارومیه به ما می گوید:
بحث انتقال آب از حوزه های دیگه مثل خزر یا بحث انتقال آب از ارس، رودخانه زاب و دیگر حوزه ها مطرح شده بود. تقریبا کارشناسان و مسئولان به این توافق جمعی رسیدن که این طرح طرحهای جامع و درستی نیست. 20 سال هست که گفته میشه 30% آب به خاطر فرسوده بودن شبکه های آبرسانی هدر میشه. علاوه بر این تقریبا 90% آب در بخش کشاورزی مصرف میشه. اگر قرار باشه که ما بخوایم شهروندان رو از آب شرب محروم نکنیم، ناگزیریم که برای بهبود وضعیت موجود به فکر تغذیه سفره‌های زیرزمینیمون باشیم به روش‌های مصنوعی، که البته روش‌های خیلی هزینه‌بری هم نیست.
آنگونه که اکنون وزارت نیرو اعلام کرده، به دلیل بحران کم آبی از مهر ماه سال جاری قرار است مصرف آب برای مقاصد کشاورزی به نصف تقلیل پیدا کند. کشاورزان ایران در سال گذشته حدود 90 میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی استفاده کردند که قرار است این رقم 50 میلیارد متر مکعب کاهش یابد.
بنیامین صدر گزارش میداد. و یادآوری میکنم که با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، دربارشون نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. همچنین
آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و فیسبوک ما www.facebook.com/radiofarda.farda.
رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد یکشنبه 30 شهریور ماه به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که در اون برنامه دیدگاه ها بیشترین سهم رو به خودش اختصاص داده. عزیزان، اگر که احیاناً بخش اول این مجله رو از دست دادید، یادآوری می کنم که میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، اونجا در قسمت بشنوید میتونید انتخاب کنید و بشنوید، سپس و تمام مجله ها و حتی سرخط خبرها رو هم میتونید اونجا بشنوید و خبرهای بیشتر و مشروحتر ما رو دنبال کنید. همکارم مینا بهارمست اینجاست با تازه ترین خبرها، بریم اونها رو بشنوید.
با سلام دوباره. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از دو دیپلمات در نیویورک میگوید آمریکا در ارتباط با تعداد سانتریفیوژهای ایران پیشنهاد تازه‌ای داده و دو طرف در حال بحث در این مورد در مذاکرات جاری هسته‌ای در نیویورک هستند. بر اساس این گزارش، به نقل از این دیپلمات‌ها که نامشان برده نشده، آمریکا پیشنهاد کرده است که ایران می‌تواند بخش اعظم 19000 سانتریفیوژ موجود خود را نگه دارد، اما نباید هیچ گونه اورانیومی با آنها تغذیه شود. این دیپلمات‌ها همچنین گفتند که به نظر می‌رسد ایران به این طرح نظر منفی ندارد. موضوع تعداد سانتریفیوژها و ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران یکی از اختلافات اصلی بوده است. آیت الله خامنه‌ای اخیراً به شدت با کاهش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران مخالفت کرده بود. روزنامه نیویورک تایم در آستانه شروع مذاکرات هسته‌ای در نیویورک در روز جمعه در مورد قصد آمریکا برای ارائه چنین پیشنهادی به نقل از منابع گزارش داده بود. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، در نامی سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل از او خواست است که در دیدارهایش با مقام‌های ایران از آنها بخواهد تا به فشارها بر اقلیت‌های مذهبی مانند دراویش پایان دهد. به گفته منابع وابسته به دراویش گنابادی، در جریان اعتراض‌های پیروان نقلیت دینی در برابر دادستانی تهران در روز شنبه حدود 430 نفر دستگیر شدند. بنابراین گزارش، این تجمع به خشونت کشیده شد و تعدادی از خانواده دراویش کتک خوردند. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیلان میگوید تالاب انزلی در بدترین وضعیت خود قرار دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا برجی روز شنبه در جلسه بررسی وضعیت تالاب انزلی گفت در 3 دهه گذشته سالانه 100 هزار متر مکعب پساب کشاورزی به تالاب انزلی وارد شده و به دلیل ورود رسوبات، فاضلاب، سموم کشاورزی و رشد بی‌رویه گیاه آزولا، میانگین عمق آب این تالاب از 11 متر به کمتر از 2 متر کاهش پیدا کرده است. به گفته مقام‌های ترکیه، از روز جمعه تاکنون 10000 تن از کردهای سوریه به دلیل حمله نیروهای گروه خلافت اسلامی به این کشور پناه آوردند. به گزارش رویترز، به نقل از معاون نخست وزیر ترکیه، این کشور در 8 نقطه مرزهایش را بروی آوارگان سوری گشوده و از روز گذشته حدود 60000 تن از کردها از این نقاط وارد ترکیه شدند. افزایش حملات گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش به منطقه عین العرب یا کوبانی موجب شده تا کردها از این مناطق بگریزند. در اولین روز بازی‌های آسیایی در شهر اینچئون کره جنوبی، ورزشکاران این کشور با کسب 13 مدال در صدر تیم‌های شرکت کننده قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری ایران، ورزشکاران ایرانی در نخستین روز در روز شنبه در 7 رشته ورزشی رقابت کردند، اما نتوانستند به مدالی دست یابند. در اولین روز کره جنوبی، چین، مغولستان، قزاقستان و ژاپن به ترتیب در ردیف اول تا 5 جای گرفتند. 17 دوره بازی‌های آسیایی با حضور حدود 9500 ورزشکار از 45 کشور به مدت 2 هفته در کره جنوبی برگزار می‌شود.
سپاسگزارم مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها. نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها. این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان با 3 تحلیلگر سیاسی در مورد همه پرسی تاریخی هفته گذشته اسکاتلند صحبت کرده، و پس از شنیدن دیدگاه ها، اگر شما شنونده خوبمون هم به بستر میرید، براتون خوابی خوش، رویاهای شیرین و یک روز یکشنبه خوب در پی اون آرزو میکنیم. و امروز روز جهانی صلح، قدمی در برقراری صلح در خانه و کاشانمون برداریم. خدا نگهدارتون. دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بالاخره پس از مدتی بحث و جدل میان مدافعان استقلال اسکاتلند و حامیان یک پارچگی بریتانیا، در هفته گذشته بیم و امید جای خود را در روز پنجشنبه 18 سپتامبر برابر با 27 شهریور ماه به حکم صندوق رأی داد. بامداد جمعه هم مشخص شد که این همه پرسی شمار بیسابقه 85% از واجدان شرایط رأی در اسکاتلند را به پای صندوق آورده و هم معلوم شد که 55% از این رأی دهندگان با دادن رأی نه به جدایی اسکاتلند از بریتانیا از 45% دیگر که خواهان استقلال اسکاتلند بودند پیشی گرفتند. گرچه اسکاتلند در کنار انگلستان، ویلز و ایرلند شمالی همچنان پرچم بریتانیای کبیر را در دست خواهد داشت، اما عموم تحلیلگران موافق و مخالف نتیجه همه پرسی تکرار کردند که حفظ یک پارچگی به معنای حفظ وضع موجود نیست. به گفته این تحلیلگران، لازمه حفظ یک پارچگی بریتانیا همانطور که دولت مرکزی وعده داده بود، اعطای امتیازهای بیشتر اقتصادی، مالی و توزیعی به اسکاتلند از سوئیس و عدم تمرکز بیشتر احتمالی منطقی و اداری که نه تنها بر اسکاتلند بلکه بر وضعیت مدیریتی ویلز، ایرلند شمالی و حتی انگلستان نیز میتواند اثر بگذارد. پس از اعلام نتایج همه پرسی در اسکاتلند، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه گفت تا اوایل سال آینده میلادی پیشنویس لایحه اعطای اختیارات بیشتر به اسکاتلند آماده خواهد شد. از سوی دیگر، الکس سامون، رهبر حزب ملی اسکاتلند و چهره شاخص استقلال طلبان، روز جمعه از سمت وزیر اول دولت محلی استعفا کرد و از حامیانش خواست شکست را بپذیرند، هرچند به گفته او آرمان آنها همچنان در آینده پاینده خواهد ماند. علت گسترش میل به استقلال در میان بخشی از اسکاتلندی ها در دهه های اخیر چیست؟ چه عواملی به حفظ مسالمت در اجرای همه پرسی روز پنجشنبه و در پی اعلام نتیجه آن در روز جمعه کمک کرد؟ و درس این همه پرسی برای جهانیان چیست؟ سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ می دهند. در قلب ماجرا رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند، فرخ نگهدار، صاحب نظر و تحلیلگر سیاسی در لندن، و داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه‌های تهران. آقای تقی‌زاده، شما سالها 30 سالی در اسکاتلند ساکنید و مشغول تدریس علوم سیاسی هستید و ساکن گلاسکو هستید که خاستگاه بخش بزرگی از استقلال طلبان اسکاتلندیه. اول برای ما بگید که اسکاتلند با نتیجه همه پرسی روز پنجشنبه چطور کنار آمده؟
مردم این نتیجه رو پذیرفتن. به اعتقاد من اسکاتلندی هایی که امروز حالا ما در شهر میبینیم خودشون رو کمتر اسکاتلندی از اون چه که اگر به استقلال رأی میدادن نمیبینن. با همسایه ها نمادهای دشمنی دیده نمیشه، حتی وقتی پشت شیشه ها پیش از رأی دادن نشانه های بله یا خیر دیده میشد، همه اونها رو مثل تمام شدن عید کریسمس جمع کردن. جامعه به طبیعت خودش برگشته و دیروز تنها با اعلام استعفای نخست وزیر محلی اسکاتلند که خودش رو مقصر در این شکست معرفی میکرد و به هر حال نماد این مبارزه برای رسیدن به استقلال بود، یک اعتراض جمعی در میدان اصلی شهر دیده شد که در اون شاید بیش از 500-600 نفر شرکت نکردند، که این یک قطره است در مقایسه با دریای 5.5 میلیون مجموعه جمعیت در این کشور. نتیجه رو مردم اسکاتلند پذیرفتند و همه مانند یک جامعه مدرن دموکراتیک حق اقلیت رو هم محترم شمردند. امروز اسکاتلند به طبیعت زندگی خودش برگشته و انتظار میره که همراهی با بریتانیا این تحول رو به هر حال در جهتی که رأی دهندگان به اون نظر داشتند ادامه میده.
آقای تقی‌زاده، عوامل متعددی برای افزایش میل به استقلال خواهی و گریز از مرکز از سال 1979 در اسکاتلند برشمرده شده، هم از تقسیم نشدن منابع و فرصت‌ها، این نگاه که وستمینستر و پارلمان نماینده لندن و انگلیس و جنوب شرقی بریتانیا است، افزایش قدرت حزب محافظه‌کار و کاهش قدرت حزب کارگر و لیبرال دموکرات پیش از هر سرفصل نارضایتی اسکاتلندی ها، شکاف نسل ها، دستیابی اسکاتلند به نفت، این بار به نظر شما چه عواملی در شکل دادن روحیه و خواستهای ناراضیان اسکاتلندی مؤثر بود که اونا رو راضی کرد تا مرز استقلال پیش برن؟
عواملی که شما به اون اشاره کردید همه درست هستند، ولی هیچ کدوم اونها عوامل مطلق نیستند. گلاسکو مثل جوامع دیگر کارگری اسکاتلند بعد از جنگ دچار یک تحول صنعتی اقتصادی شده. در کنار رودخانه کلاید شهر گلاسکو تعداد زیادی کارخانجات لوکوموتیو سازی و به خصوص کشتی سازی وجود داشت که اقتصاد این شهر رو اداره میکرد، ولی با تغییر چهره صنعتی بایستی ما به کشتی سازی نو رو میکردیم، چنان که صنایع فولاد در انگلستان تعطیل شد یا از میان رفت یا معادن زغال سنگ به بسته شدن کشیده شد، چون اقتصاد بریتانیا به اقتصاد بانکداری رو کرده بود و به اقتصاد سرمایه گذاری. این بخش هم مجزا از مجموعه اقتصاد بریتانیا نبود، ولی جوامع کارگری از همراه شدن با این تغییرات یا خودداری کردن یا امکان این رو در خودشون نمیدیدن. به این علت سندیکالیزم و گروه های کارگری اجتماع درست کردن در این شهر طرفدارانی پیدا کرد. بیکاری در این شهر بیشتر از جاهای دیگه دیده می شد. این عوارض باعث شد که گروه های چپ میدان بزرگتری بگیرن و متوسل شدن به ناسیونالیزم به نوعی وسیله‌ای بود برای ابراز نارضایتی. این شهر در طول 30 سال گذشته به شدت متحول شده، ولی هنوز خواستگاه ذهنی گروه های کارگری و اون انادی که نسبت به دولت هایی که در لندن تشکیل می شد در ذهن اونا همچنان باقی است. جامعه امروز اسکاتلند جامعه است بیشتر اداری، دانشگاهی، بانکی و مالی تا تولیدی و صنعتی، ولی همچنان در شهرهای بزرگ ما این رو می‌بینیم. من یک عامل اضافه را اگر اجازه بدید مورد اشاره قرار بدم و اون نقش رهبری در تحریک خواسته‌های خفته جامعه. رهبر حزب ناسیونالیست اسکاتلند آقای الکسامون که دیروز از این پست استعفا کرد عامل موثری بود برای زنده کردن خواسته های مردم اسکاتلند در جهت ملیگرایی. متاسفانه در بعضی از جوامع نقش رهبری سیاسی در تحریک مثبت و منفی مردم بسیار موثرتره تا نقش مدیرانی که میتونن فقط به ساختن یک جامعه کمک بکنن.
همینجا لطف کنید که اجازه بدین که این نکته رو در سرفصل بعدی بیشتر باز کنین و من اینجا از آقای نگهدار بپرسم که در هفته گذشته هم در میان اسکاتلندی ها و هم در میان باقی بریتانیایی ها این گفته پژواک داشت که رأی نه به استقلال اسکاتلند به معنای خواست حفظ وضع موجود نیست. بعد از این همه پرسی، تغییرات وعده داده شده چه حوزه هایی رو در بر میگیره و چه تغییرات دیگری ممکن شده به رغم نهی اکثریت اسکاتلندی ها به استقلال؟
توسعه اجتماعی اقتصادی در بریتانیای کبیر در دهه های اخیر، به خصوص از دورانی که خانم تاچر نخست وزیری بریتانیا رو بر عهده گرفت، سیر تحولی طی کرده که بر اثر اون قسمت های جنوب شرقی انگلستان به مرکزیت لندن از لحاظ رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی به مراتب از سایر نقاط بریتانیا پیشی گرفته. فقط در 10 ساله اخیر که تازه دوران بحران اقتصادی در بریتانیای کبیر قلمداد می شده، مثلا نرخ املاک در لندن 4 برابر افزایش پیدا کرده و این رقم کاملا عدد گویایی است برای اینکه چگونه ثروت به این قسمت از بریتانیا سرازیر شده. و در همون حال در قسمت‌های شمالی بخش انگلیس و در بخش‌های اسکاتلند و تا حدودی ویلز که اجزای دیگر بریتانیای کبیر محسوب میشن به اضافه ایرلند شمالی، در اونجا ما با کاهش نرخ املاک، افزایش بیکاری و درست شدن این حس مواجه هستیم که بریتانیای کبیر یعنی جنوب شرقی یا یعنی لندن یعنی وستمینستر، و این حس رو تقویت کرده. ما می توانیم تا حدی قانع باشیم که نقش رهبری سیاسی در دامن زدن به این عدم تعادلی که سیاست‌های راستگرایانه غالب شده بر انگلستان در دهه 80 بر جامعه تحمیل کرده نقش رهبری خب مؤثر بوده، ولی همان گونه که نقش رهبری راستگرایان در تولید این شکاف مؤثر بوده، اعتراض نسبت این شیوه کشورمداری هم در اون طرف دامن زده و رهبرانی درست کرده که شاید وعده های پوچ بدن به مردم، ولی پوچ بودن این وعده ها دلیل این نمیشه که این واقعیت رو ما ببینیم. بنابراین در پایان این بحثی که بر سر رفراندوم در گرفت، یک واقعیت به نظر من امروز بسیار بسیار بارشتر از روزهای قبل از رفراندوم، یک پیام بسیار نیرومند به جامعه همه شهروندان بریتانیای کبیر رسانده شد که با وضع سابق، با سیاست‌های سابق نمیتوان به سمت وحدت و یگانگی و اعتماد پیش رفت. و این به نظر من مهمترین دستاورد این کمپینی بوده، این مبارزه بوده که